بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فقد شرع في تبيين مواضع النيابة بقوله وارفع بواو ونسبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أسف. جناب ابن مالک می فرمویند که ورفع به واو و نسبن بالالف و جرور به یا این ما من الاسماء اسف من داکر دو این صحبتن ابانا ولفم حیث المیم من حبانا ابن اخون همون کباچه و هنو و نقص فی هاون اخیر احسنو و فی ابن و تالیه یندرو و قطرها من نقصهن اشهرو و شرط را دل اعراب ان یبفنلا للیا کجا اخو ابی کد عتلا و عتلا. ایشون کلاس نیستن در واقع اوزاقی ها برسه که هستن الان دادن به کسی ولی اناد بفرمان عزیزان به بحث امروز. جناب ابن مالک و همچنین جناب سیوطی بعد از بحث از بنا وارد اعراب شدند. بعد از اینکه اعراب رو برای ما تعریف کردند فرمودند علایم اعراب یا اصلی است و یا نیابی است. علایم اصلی اعراب رو هم عرض کردیم. بنا شد از این به بعد جناب ابن مالک وارد علایم نیابی بشن. لذا از این فضای بحث بعد جناب ابن هشام، جناب ابن مالک و به تبع جناب سیوطی وارد بحث از علایم نیابی برای اعراب میشن. معیار بحث ایشون اون عناصری است که علامتهای نیابی رو میپذیره، یعنی اونها رو مطرح میکنه و یک به یک وارد بحث میشه که هر کدام از اونها چه علامتهایی از علامتهای نیابی رو میپذیرن. اولین موردی رو که ایشون مطرح میکنه که بحثش رو در 5 بیت ارائه میدهد، ابیاتی که من قرائت کردم برای دوستان، اسماء سته است. اسماء سته عبارتند از زو، فم، اب، اخ، هم و هن. علامت اعراب اسماء سته دوستان می دانند رفعش به واو است، یعنی واو نیابت از ضمه می کند. نصبش به الف است، الف میشه علامت اعراب نصب نیابت از فتحه. و جرش به یا است نیابت از کسره. خب بحث از اسماء سته رو ما در یکی دو مطلب محضر دوستان عرض میکنیم. اما مطلب اول، مطلب اول توضیحاتی است که پیرامون هر کدام از اسماء سته ایشون مطرح میفرمایند. اذا ما یک به یک اسماء سته رو در ذیل مطلب اول باید عرض بکنیم، بشماریم و توضیحاتی که لازم است نسبت به هر کدام ارائه بدیم. اولین از اسماء سته که ایشون مطرح می فرمایند زو. نکته اول پیرامون روم، بذار سیر بحث رو دوستان توجه کردن این نمودار رو ما هم دقت میکنن، ما این شاخه رو ادامه دادیم تا به مورد جزئی رسیدیم. عرض کردیم بحث در تابلو به خط دوستان علایم نیابی، ایشون محور بحثش اون کلمات و الفاظ سلامت ها رو میپذیرن، لذا از اسماء سته آغاز میکنن. اسماء سته دارای مطالعه مطلب اول نکات پیرامون درباره هر کدام، اولین مورد زو تا برسیم به موارد دیگر در بین هر کدام هم ما با بیان نکاتی مطلب رو عرض میکنیم. اولین نکته پیرامون زو این که جناب سیوطی میفرمایند ابن مالک زورا بر دیگر از اسماء سته در بحث مقدم کرد. چرا؟ علت این مطلب اواخر بحث و اواخر نکاتی که ما عرض بکنیم نسبت به اسماء سته بیشتر روشن میشه. ولی اون چه که ایشان مطرح میفرمایند که در اینجا ما بخوایم عرض بکنیم این است که اسماء سته خواهد آمد که با شرایطی اعراب نیابتی رو علامت نیابتی اعراب رو میپذیرند. زو در میان اسماء سته تنها لفظی است که دائما شرایط رو دارا و تنها حالت اعرابی که دارد همون اعراب به علائم نیابی است، به خلاف دیگر از اسماء سته که خواهد آمد اونها به حالات دیگری هم اعراب داده می شوند. بذارتون در بحث در علائم نیابی است و بحث در اسماء سته و در میان اسماء سته فقط زو دائما علامت نیابی را می پذیرد، خب ما مناسب بود چکار کنیم؟ زو رو مقدم کنیم، مناسبت بیشتری با بحث ما داره. سلام علیکم. این از نکته اولی که ایشون در اینجا مطرح میکنن. نکته دوم، زو در صورتی از اسماء سته است که به معنای صاحب باشد. لذا جناب ابن مالک میفرمایند ان صحبتن ابانه، ان صحبتن ازهره، اگر صاحب بودن را آشکار کند. خب با این بیان جناب ابن مالک میخواد چه کار کنه؟ میخواد زو از اسماء موصول رو خارج کنه. در نزد لغت و قبیله طیه ما زوی موصوله داریم که از اسماء موصول شمرده میشود، اصطلاحا بهش میگن زو طائیه، چون مال قبیله طیه است بهش میگن زد تائیه. این زور رو میخوایم خارج کنیم چون محل بحث ما نیست. چرا محل بحث نیست؟ چون علل اشهر مبنیست، بنابر اشهر اقوال به تعبیر جناب عشمونی این مبنیه، محل بحث نیست. جناب سیوطی میفرماید در کتاب کافیه و عمده جناب ابن مالک برای خارج کردن زوی موصوله یک تعبیر دیگری آورده. ایشون نگفته زوی که ان صحبتن ابانه، اونجا این حرفو نزده. چی گفته؟ گفته زوی معرب، زوی معرب. ما زوی معرب محل بحثمان است که داخل اسماء سته بشه، یعنی زوی مبنی محل بحث نیست. در کتاب الفیه این حرف رو نزده، عدول کرده از اون تعبیر، اما اونجا تعبیر کرده به زوی معرب. حالا دوستان یک تأملی بکنن همین مقدار که عبارت میخونیم، ببینن آیا تعبیر اینجا بهتره یا تعبیر اونجا بهتره. این دو سطر رو بخونیم، بحث زور رو جمعش کنیم. وقد شرع فی تبیین مواضع نیابه به قولهی، به تحقیق آغاز کرد در آشکار کردن مواضع نیابت جناب ابن مالک به قول خودش که چی گفت؟ گفت ورفع به واو ونسبن بالالف وجرور به یا ان، مرفوع کن به واسطه واو به وسیله علامت واو، منصوب کن به وسیله علامت الف و مجرور کن به وسیله علامت یا. چی رو؟ ما من الاسماء اصفو، اسماء من الاسماء میشه بیان ما دیگه، یعنی اسمایی را که من اصفو، اصفو یعنی که ای اذکرو، خود جناب سیوطی میگه این اسم و اسمایی رو که من ذکر میکنم که مراد همین اسماء سته است، شما رفع به واو نصب به الف جر به یا بده. من ذاک، خوب دقت کنید خواندن من رو، این یک دست مقدار شلوغه که ترکیب عبارت روشن باشه. من ذاک ای من الاسماء الموصوفه، من الاسماء الموصوفه یعنی چه؟ یعنی من الاسماء المذکوره دیگه، نگفت اصف و ای اذکرو. از این اسمایی که ذکر شده چه اسمایی؟ زو. بذار من از دوستان سوال کنم، من ذاک متعلق به چیه؟ بله؟ کدوم اسما؟ یعنی ما من الاسماء اصف و الاسماء من ذاک، یعنی چه؟ احسنتون، من ذاک خبر مقدم زو مبتدای مؤخر. بذار آهنگ خواندن من کاملا روشن میکرد، بذار بعد از اذکره یک ویرگول مناسبه اینجا، اینجا حالا محشی نمیداد تو ترتیب عبارت، حالا که بیان کردن این بیان که عرض میکنه مناسبه. من ذاک ای من الاسماء الموصوفه زو، زو از همین اسمایی که ذکر شده، کدوم اسما؟ اسمایی که نگفت رفع به واب نصب به الف جر به یا میدیم، ما من الاسماء اذکر، از جمله اون اسما زوست. جناب سیوطی دو نکته خودشون رو مطرح میفرماین، و قدمه مقدم کرد ابن مالک این زورا، چرا؟ للزومه هذا الاعراب، چون زو ملازم با این اعرابه، با کدوم اعراب؟ اعراب نیابی، یعنی باید بگیم تعبیر مناسبتر اینها، دوستان دقت کنن با اصطلاحات آشنا بشن، باید چی بگیم؟ للزومی بله هذه العلامه دیگه، درسته؟ بله اعراب که یا رفع است یا نصب است یا جر است، همه اینها بالاخره از این حالات اعرابی خارج نیستن. للزومی هذال، آقایون اعراب رو تطبیق به علامت اعراب میدن، اینو داریم تو بیان آقایون، اگه ظاهرا اشتباه نکنم اشمونی تو همین فضاها میگه، میگه اعراب گاهی تعبیر میشه مراد علامت اعرابه. حالا خب دقیق‌تر تعبیر کنیم دیگه، لزومی هذا الاعراب یعنی لزومی این علامت اعراب رو، زو دائما ملازم با این علامت، این رفع به واو نصب به الف جر به یا. ولکنه، لکن این زو، انما، نکته دوم، یعرب به، معرب میشه به این علامت، ان صحبتا ابانا، یعنی شرط اصلا کلا شرط این که زو به حال از اسماء سته باشد معرب به این اعراب بشه این است که اگر صاحب بودن را ابانا، علف اطلاقی است، ای اظهر، آشکار کنه صاحب بودن، یعنی معناش معنای صاحب باشه. خب این صحبتن ابانا چی رو خارج میکنه؟ وقتر از به هادل قید، این که گفت این صحبتن ابانا، خارج کرد به وسیله این قید ابن مالک، به وسیله این صحبتن ابانا، منزو به معنا الذی، از زویی که به معنای الذی، نسخه داریم ان من، احتراز رو گفتیم خب با من متعدی بشه بهتره. و قیده و قدر اشاره کردیم، و قیده فی الکافیه، مقید کرده ابن مالک زورا در کتاب کافی خودش، ولی عمده همه کتاب عمده خودش، به کونهی معربا، به بودن این زو معرب، یعنی خواسته بگه زوی اسماء سته محل بحث است، نه زوی تائیه، نه زوی موصوله. چی گفته؟ گفته زوی معرب محل بحثه. چرا؟ چون زوی تائیه بله مبنیست دیگه. حالا کدوم تعبیر به نظر شما بهتره؟ حالا لافرق هست که یکی بهتره؟ احسنتون، تعبیر این صحبتن ابانا بهتره. چرا؟
علتش اینه که عرض کردیم روی تائیه علل اشهر مبنیه، لذا قول معرب بودن هم داریم. لذا اگر تعبیر بکنیم به زوی معرب، زوی موصوله طبق قول به معرب بودنش داخل بحث میشه، در حالی که نباید داخل بحث بشود. شده نشد؟ همه اونایی که نشد تو مطالعه دقت میکنن دیگه. و من الاسماء السمو بفرمایید. شرط پذیرش این اعرابه دیگر، این شرط محضر شما حد بکنم، یعنی شرط این که زو از زو موارد اسماء سته باشه. لکنه انما یعرب به، معرب میشه به این اعرابی که عرض کردیم، این صحبتن ابانا، اگر معنای صاحب بودن باشه نه زوی معنای موصول. درسته؟ و من الاسماء الفن. خب اولین مورد از اسماء سته تمام شد، دومی از اسماء سته فم. خوب دوستان دقت کنن، نکته اول این که این لفظ به دو صورت استعمال دارد، لغات متعددی داره، اما به طور کلی صور استعمالش دو صورت، یکی همراه میم که میشه چی؟ فم، و یکی بدون میم که میشه چی؟ بله؟ فا تنها، فا تنها، یعنی فا تنها یکی از استعمالات فم است. نکته دوم، اصل این فم که ایشون وارد نکته دوم نشده، ما اشارتا عرض میکنیم رد میشیم، فقط بخواست این توجه داشته باشن دوستان. اصلش فوهن یا فوهن بوده، به دلیل اینکه جمع بسته میشه به افواه. آیات مبارکه چه میفرماین؟ ذالک قولهم به افواههم، یا خداوند میفرماید یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، جمعش افواه دیگه، و میگن الجمع یرد الاشیاء الى اصولها، همچنین تصغیر، چرا اینا شرایط و نکاتی داره که در شرح شافیه آمده. خب این از این. حالا بعضی ها ممکنه بگن جمع فیهون است، خب این مورد پذیرش نشده چون افیاه نداریم. جمع فاه هم اگر بخواید بگید به الف، گفتم خب اصل الف واوه دیگه، همون اصالت نداره، اصلش واوه، لذا محل بحث نیست. مثلا به لسان العرب و امثال اینها مراجعه بکنن برای توضیحات بیشتر مناسبه. اما اون که چطور فوهن یا فوهن شده فم، چطور تبدیل شده، ما نیازی نیست بحث بکنیم، فقط عرض میکنیم دو بیان داره جناب ابوالهیثم و غیر ابوالهیثم، هر کدام بیانی رو مطرح کردن، در لسان مطرحه. من خاطرم از در سندیه مفصل و دوستان میگفتم این رو، در خب اینجا هم دیگه اعراب عبارت نداریم، معطل نمیشیم، خود بحث فن یه ندار ما رو معطل میکنه. این نکته اول. دوستان خواستم اینجور که من یاد داشت کردم، لسان العرب خوب بحث کرده، اینجا رو مراجعه میکنن. نکته سوم، فم لغاتی دارد. فم در چه صورتی، تو کدوم صورت استعمالی مرادمونه؟ وقتی که میم باشه، با وجود میم محل بحثه. اگر میم نباشه ما کاری بهش فعلا نداریم، اونو اشاره میکنیم که حالا میم نباشه چی میشه. اگر میم باشد میگیم لغاتی داره، که تا 24 لغت شمارده اند آقایون. حتی حالا من لغاتش رو ندیدم، اما تعابیرش رو دیدم، بزرگواران میفرمودن که تا 38 لغت هم مطرح شده است. ما کاری به لغاتش نداریم، حالا 24 لغت، 38 لغت، بعضی 15 لغت، بعضی غیر از این، کاری نداریم. مهم عبارت کتابه. این عبارت از جمله عباراتی است که مقدار قالب عبارات سویتی همینه ها، ولی اینجا از جمله عباراتی است که مقدار تمرینه دیگه، تمرین تسلط و فهم دوستان نسبت به عبارت. اون چه در مقامش ما هستیم این که عبارت جناب سیوطی رو برای دوستان ما توضیح بدیم. جناب سیوطی می فرمایند تقدرتر من دوستان سوالاتشون حل میشه، عجله می کنند بعضی از عزیزان. جناب سیوطی می فرمایند وفیه لغاتون تسلیس لفا مع تخفیف المیم منقوسن او مقصورن و مع تشدیدهی و اتباع اهل میمت الحرکا. خب ما اگر از دوستان سوال کنیم ایشون چند تا لغت مطرح کرده چی میگن؟ بله خودتون میفرمید یا حاشیتون رو نگاه میکنید کدوم سفتتا؟ خب بعضی از عزیزان مثل مرحوم مدرس در مکررات، خب ایشون میدونید ادیب قوی بودن و انصافا هم نوشته های ایشون قابل استفاده است. محضر شما عرض بکنم که میفرمان جناب سیوطی میخواد 7 لغت رو بیان بکنه. بزرگواران دیگر میفرمایند که جناب سیوطی میخواد 10 لغت رو مطرح بکنه. عزیزانی دیگر میفرمایند جناب سیوطی میخواد 13 لغت رو مطرح بکنه. بله خارج از این جمله که ما بحث گفتیم عبارت رو میخواهم توضیح. بله همین. من چرا خوندم عبارت رو؟ تأمل بکنیم ممکنه لعل که یه چیزی خارج از این 3 مطلب هم به دست بیاد. لذا عبارت رو خیلی ها گفتن مبهمه. دوستانی که فرمودن دقت کنن، حالا دنبال این نباشن اون تحصیل رو بینه تکیلی رو دست میاد نت کنید برده بنده، حالا عبارت رو رها کنن. این که حقیقه است، ما گاهی مثلا دوستان دستون رو بلند میکردن چون مقام سوال دوشن بود، یعنی خیلی مثلا میگفتیم شما سوالت اینه جوابش هم اینه، دوستان تعجب میکردن. حالا ایشون که دیگه غرق عمارت شدن کاملا دوشن. خب عنایت بفرمان عزیزان، 7 10 13. خب اینا دیگه حالا مهمترین نکات است که از این عبارت ممکنه به دست بیاد. عبارت مبهمه، لکن اون چی که اقرب به ذهن ما 10 لغته. بعد از 10 لغت ما 7 لغت رو بهتر میدونیم، بعد از 7 لغت رو 13 لغت. اون که 13 رو از اساتید بزرگوارمون هم فرمودن، اما یه مقدار حالا با توجه به توضیحاتی که عرض میکنیم به نظر ما نسبت به این عبارت ضعیف به نظر میرسه. من 10 لغت رو توضیح میدم بعد عرض میکنم اونی که میگه 7 لغت چطور ترجمه میکنه، اونی که میگه 13 لغت چطور ترجمه میکنه، بعد مؤیدات نظر خودمون رو هم عرض میکنیم. زیر مدار میشه خارج سیوطی، ولی خب اد نداره، عبارت رو توضیح میدیم و در ذهنش هم این نکات رو عرض میکنم. توضیح مطلب این که ایشان میفرمایند تسلیس الفاء مع تخفیف المیم، تسلیس الفاء مع تخفیف المیم. خب ظاهر این عبارت 3 لغته دیگه، تسلیس میشه چند تا لغت؟ 3 تا لغت. حالا ما فعلا مثال نمیزنیم چون نکته دوم مرحله دوم ما اون مثال رو مرتبط روشن میکنه. هر کدام از این 3 لغتی که عرض کردیم تسلیس الفاء مع تخفیف المیم، یعنی فم تسلیس الفاء دیگه، فم. حالا میمش چی بشه؟ هر کدام منقوص باشد، منقوص یعنی که یعنی بدون الف، یا مقصور باشد، یعنی همراه علی. خب چند تا لغت میشه مجموعاً؟ بله؟ شش لغت دیگه، درسته؟ تخفیف النیم مقصوراً، منقوصاً، او مقصوراً. منقوصاً او مقصوراً. منقوص یعنی بدون علی، مقصور یعنی با علی. میشه چی؟ بله؟ منقوص چه بخواهم بگیم میشه فن فن قم. حالا میمش دیگه بنظر شما عرض کنم بدون علف است، اما حرکت اعرابی داره، از شما میفهمید دیگه، رفتین اعرابی منقوصش چی؟ مقصورش چی میشه؟ فما 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 فما. مجموعا چند لغت شد؟ بله؟ شش لغت شد. بعد میفرماین مع تشدید المیم. خوب دقت کنید، مع تشدید المیم. خب مع تشدید المیم میشه چند لغت؟ اینم سه لغت اضافه میشه. یعنی شما فم رو همون تثلیث الفا درش در نظر بگیر به همراه تشدید میم، یعنی فمون فمون فمون. حالا یا سمن 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 فهم اعراب فرق نمی کنه دیگه، بس دیگه به حالت اعرابی داره. اینم سه لغت شد. چند لغت؟ نه لغت. بعد می فرماید و اتباع هم میمه فل حرکات، تبعیت کردن فا از میم در حرکات اعرابی، تبعیت کردن فا از میم در حرکات اعرابی. یعنی اگر فم در حالت رفعی بود میمش مذموم شد، شما فا رو هم مذموم کن. اگر منصوب شد یعنی سطحه بذیر و فا رو هم مسطور کن. اگر مجرور شد یعنی کسره بذیر و فا رو هم چیکار کن؟ مسطور کن. این میشه چند لغت؟ بله این میشه یک لغت. دقیقا دوستان این یک لغته. تبعیت از اعراب هر کدوم جداگونه که لغت نیست، لغت این شاکله کلی تبعیت فا از میم. مثلا هیچ کدوم از این اقوال هم این رو لغت نگرفته، تبعیت فا از میم این لغته، این یک گونه سخن گفتنه. حالا میم هر حالت اعرابی، چون حالت اعرابی عارضه دیگه، هر حالت اعرابی که داشت فا هم همون میشه. میگید هازا فمون رأیتو فمن نظرتو الى فمن فمن کسر زمه فتحه. این میشه یک لغت. مجموعا چند لغت تحویل دوستان بدیم؟ ده لغت، درسته؟ ده لغت تحویل دوستان بدیم. روشن شد که من ارائه دادم یا نه؟ ده لغت ارائه دادیم به دوستان. توضیح دادم دیگه، الان حواستون بود یا نه؟ دوباره عرض میکنیم، تبعیت کردن فا از میم، درسته که اعراب سه تا، در نتیجه سه تا لفظ ایجاد میشه، فمن فمن فمون، اما این مجموعه یک لغت حساب میشه. چرا؟ چون اون شاکله اعراب که عارضه، این حالت کلی میشه لغت ما، حالت کلی تبعیت فا از فا از میم. حالا خیلی ما دعوایی هم نداریم، شما بگید سه لغت، به هر کدوم از اینا دو تا اضافه کنید، به جای 7 بگید 9 تا، به جای 10 تا بگید 12 تا، به جای 13 تا بگید 15 تا، ولی نگفتن دیگه. بعد مناطق هم هست که نگفتن، چون این تبعیت یک لغته، تبعیت لغت است، اون دیگه حرکت اهمیتی نداره. خب اونی که 7 لغت فهمیده از عبارت، عبارت رو چگونه ترجمه کرده؟ بله خوب دقت کنید، عبارت رو اینگونه ترجمه کرده. بذارید من قبلش عجله نکنیم، ما طوری که ترجمه کردیم اتباعها رو عطب و کجا گرفتیم؟ بله تثلیث الفا. عجله نکنم دقت کنم دوستان، مع تخفیف المیم منقوصاً او مقصوراً و مع تشدیدهی و اتباعها. این مع تشدیدهی اثر به کجا؟ مع تخفیف المیم. اتباعها اثر به کجا؟ ما اتباعها رو هم اثر به تخفیف المیم گرفتیم، یعنی تثلیث الفا مع تخفیف المیم که منقوصاً او مقصوراً، تثلیث الفا مع تشدید المیم، تثلیث الفا مع اتباع حلمیمه فعل، مع اتباع حلمیمه فعل حرکات. این ده تا لغت اینجوری ایجاد شد. اما میدونید اونی که دوستانی که میگن اصل به واو رو ما به قبلی بگیریم، ببینن چقدر اثر معنوی داره. توی جلسه زارن سویتی دو ظهر دیروز بود، زارن هم که بحث رو داشتیم، اونی که میگه هفت لغت به تصریح نکرده به این بیان، ولی خب ترتیبش همین باید باشه دیگه. اتباعه ها رو عطف میگیره به تشدیدهی، بعد مجموعه مع تشدیدهی و اتباعه المیمه فی الحرکات رو، این مجموعه رو یک معنا میگیره. دقت کردید؟ میگه میگه مع تشدیدهی و اتباعه المیمه فی الحرکات، این مجموعه میشه یک لغت. یعنی میم مشدد باشه و فا از میم در حرکات تبعیت کند، این مجموعه میشه یک لغت که میشه چی؟ تلفظ کنم دوستان، فمان فمن سمن، که گفتیم تبعیت هم یک لغت لگه یک لغت حساب کرده. اون ستایی که ما تو تشدید المیم مع تخفیف آوردیم، تشدید المیم مع تخفیف الفا آوردیم، ایشون دیگه حساب نکرده. یعنی اتباعه ها رو عطف به تخفیف المیم نگرفته، عطف به چی گرفته؟ تشدیدهی و مع تشدیدهی و اتباعه المیمه فی الحرکات، این مجموعه بشه یک لغت. این هفتا بزرگواری هم که 13 لغت مطرح کردن، همون 10 لغته، فقط فرق چیه؟ یعنی اتباعه ها عطف به تخفیف المیمه، از اون جهت ما مشکل نداریم. فقط میدونید فرق چیه؟ فقط فرقش اینه که نداریم تثلیث الفاء مع تخفیف المیم منقوصاً او مقصوراً و مع تشدیدهی، ایشون میفرمان و مع تشدیدهی مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی مقصوراً او منقوصاً، مقصوراً او منقوصاً. لذا از مع تشدیدهی ما 3 لغت به دست آوردیم در 10 لغت، اما ایشون چند لغت به دست میارن؟ 6 لغت، میشه 13 تا، 3 تا اضافه میشه دیگه. لذا لغت مع تشدیدهی رو ایشون چطور بیان میکنن؟ بله، سمون 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 سما سما سما، یعنی سما 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 رو هم ایشون اضافه میکنه. چه میشه چند لغت؟ 13 لغت. خب ما عرض کردیم، محضر شما عرض بکنم که 10 لغت به نظر اولویت داره. 10 نظر اولویت داره. چرا؟ چون اولا 13 لغت رو یه مقدار بعید به نظرمون میرسه. علتش اینه، یه مقدار حالا شاید هم میگم اینا خیلی قوی هم نمیشه پیرامونش صحبت کرد، اما عادت و رویه در عبارات جناب سیوطی شاید این باشه. اگر ایشون مرادش این بود که تشدید، دقت کنید، تشدید مطلق است، یعنی منقوص و مقصور هر دو رو شامل میشه، یه کلمه کذالک می آورد و معمولا رویه ایشون بر همینه. یعنی می گفت و مع تشدیدهی کذالک، و میگفتیم کذالک یعنی که مقصوراً او منقوصاً. نداشتیم مثلا همین صفحات اولیه سیوطی، بله، که گفت در تعریف کلمه لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقاً او تقریراً او منوی معه کذالک، درسته؟ ولو کذالک رو نمیگفت، بازم مطلق بود دیگه، از اطلاقش ممکنه بود ما به دست بیاریم. جای دیگه هم داریم ظاهراً رویه ایشون اینه، به نظر بعید میرسه. حالا اون زمینه آخری ما، نکته آخری ما رو هم اضافه کنید، اون نکته رو که اضافه کنید دیگه ظهور پیدا میکنه عبارت. هفت لغت رو هم ما یه مقدار مرجوع میدونیم، بله فی نفسه عبارت احتمال هفت لغت هم داره، این دو بدهی میشه یا بگیم سه بدهی میشه عبارت. علتش اینه که خود جناب سیوطی، خود جناب سیوطی در هم اول حوامع ایشون اونجا تصریح داره که فم ده لغت داره، فی فمن عشر لغات، النقص و القصر و تشدید الميم مع فتح الفاء و ضمها و کسرها فهذه تسع لغات و العاشره دهمی چیه؟ اتباع الفاء حرکت الميم فی الاعراب. این عبارت ایشون در کجا؟ در همه ده لغتی رو که در اونجا ایشون مطرح کرده دقیقا به ده لغت اینجا تطبیق میکنه، در صورتی که ما تشدید رو چند لغت بدونیم؟ سه لغت منقوص بدونیم، یعنی سلاغت مستور رو حساب نکنیم. نمیخوایم بگیم ایشون از اونجا حرفی زده اینجا هم باید همون حرف رو بزنیم، این حرف رو نمیخوایم بزنیم، ولی میگیم وقتی که عبارت مجمله احتمالات متعدد درش میره، اولا رویه ایشون در این کتاب ما وقتی نگاه میکنیم، ثانیا نظر ایشون در کتاب دیگرش نگاه میکنیم، این مجموعه رو که میذاریم کنار هم عبارت ظهور پیدا میکنه، یعنی دو احتمال دیگر رو به مدار ضعیف تلقی خواهد کرد. خب لذا به نظر ما در سیوطی عبارت سیوطیشون مرادش ده لغته، ولو این که فی نفس هم احتمال هفت لغت میره و هم احتمال سیزده لغت میره. این نکته چندم بود. نکته سوم، در البته زیلش یک نظیری هم داره ایشون، یعنی که تبعیت فا از میم در اعراب نظیر میاره، یکی دو تا کلمه نظیر میاره. بذارید دیگه خارج این مدار شلوغ شد، من محضر شما عرض بکنم که روی عبارت این مورد رو توضیح بدم. نکته چهارم در ذیل بحث فم. خب بحث ما علامت نیابی اعراب دیگه، از این خارج نشیم، این حاشیه ها ما رو از اصل بحث جدا نکنه. فم چه زمانی علامت نیابی اعراب رو میپذیره؟ فم علامت نیابی اعراب رو در حالتی میپذیره که بدون میم استعمال بشه. این بحث ما متمرکز روی فم با میم بود، اما اصل بحث ما فم بدون میم. جایی میتونه علامت اعراب نیابی رو بپذیره که میم نداره، بلا اگر میم داشته باشه، بله معرب به حرکات است، اما ظاهرتن حرکات ظاهری اگر منقوص باشه، یعنی الف نداشته باشه، یا حرکات تقدیری اگر مقصور باشه، الف داشته باشه. فما مثل فتای دیگه، مثل عصا، یا عصا حالت اعرابی درش تقدیر قرار. لذا فم سه حالت اعرابی میپذیره، یکی حرکات اصلی ظاهری فم به صورت منقوص، حرکات اصلی تقدیری فما، علایم نیابی اسماء سته اگر بدون میم استعمال بشود. گفتیم زو فقط اعراب نیابی میپذیره، اونای دیگه ممکنه حالات دیگری اعرابی داشته باشن، الان روشن شد دیگه. میگیم هازا سوهو، هازا سوهو علامت نیابی، واو علامت رفع، رأیت فاهو نظرت الى فیه، نظرت الى فیه، جر به یا نصب به الف رفع به واو. عبارت رو نه بفرمایید ایشون. و من الاسماء الفم، از اسماء فم، یعنی از اسمایی که مذکوره ما می‌خوایم بس این اعراب خاص رو بهش بدیم، علامت اعراب خاص. و فیه لغاتون، دیگه من ترجمه نمی کنم، تثلیث الفا مع تخفیف المیم منقوصا او مقصورا و مع تشدیده و اصباع هلمین فعل حرکات. دیگه ترجمه است روشن نده دوستان، مفصل از خارج عرض کردیم. کما فعله، این کما فعله تنظیر برای این اصباع هلمین است، کما فعل به عین امرئن و ابن من،
همچنان که انجام می شود به دوتا عین امرئن و ابن من. یعنی در این امرئن و ابن من هم بله ما تبعیت داریم. تبعیت چی از چی؟ تبعیت عین الفعل از حرکت اعرابی. عین الفعل در امرئن چیه؟ بله را را. شما میگید چی؟ میگید جا همزه امره تغییر نمی کنه، فقط را. میگید جا امی امرون رعیتو امرعن مررتو به امرئن. را از حرکت اعرابی تبعیت کرده. ابن من هم همینطوره. میگید جا امی اب اب نمون رای تو اب نمن مرر تو به اب نمن. از حرکات تبعیت میکنه. خب امرع که ترجمه در دوستان روشنه، ابنم یا ابنم ترجمه چیه؟ بله بله ابنم همون ابنه. درست میکنید؟ من یادم میاد خب بعضی از این چیزا همون لغات دم دستی که تاهای لغات دم دستی حل میشه، اما غالبا ذکر نکردن. یعنی کدوم مفصلتر دوستان نگاه کنن داره. ابنم همون ابن است، میمش زائد شده، لذا گفتن یقال هازا ابنوک و یزاد فیه المیم و یقال هازا ابنموک. تا اونجایی که عبارت میرسه اینجا که میفرماین تتبع النون المیم فعل اعراب. محضرتون عرض کنم که والالف مکسورتون علا کل حالن. الف یعنی همزه اول دانن مکسوره. و من هم من ید النون مفتوحتن. البته این وجوبی هم نیست، یعنی بعضی از لغات هم چیکار میکنه؟ نون دانن مفتوح میکنه. ابنمون ابنمن ابنمن نون دائما مفتوحه، تبعیت هم داریم. محضر شما عرض بکنم که مثلا میگیم هازا ابنمک، اگر تبعیت بدیم رأیتو ابنمک مررتو به ابنمک یا مررتو به ابنم زیدن، الان همون معنی ابن. و انما یعرب به هازا الاعراب، اعراب داده میشه به این اعراب. به حاضر اعراب یعنی چه؟ یعنی به این علامت اعراب دیگه. حیث المیم و منهو با نه الف اطلاقی، در اون مکانی که با حیث رو گفتن قریبا زمانی هم استعمال میشه، بگیم زمان مناسب تره. اون زمانی که میم از این فهم با نه، با نه یعنی چه؟ ای زهبه میم بره، فا تنهایی بمانه. به خلاف ما از آلم یذهب منهو، به خلاف اون صورتی که اذا بعد از ما ظاهر است دیگه، نرود میم از این فن. چرا؟ فانه فن در این صورتی که میم ازش نره یعرب بالحرکات علی، به حرکات بر او اعراب داده میشه که ما عرض کردیم بالحرکات علی ظاهرتن اگر منقوص باشه، مقدرتن اگر مقصور باشه. ابون اخون همون دوستان پیش مطالعه میفرماین انشاءالله ساعت جلویه من دو سه دقیقه میبینم این رو الان که ساعت یه ذره کجه. اون حسن ابن علی علیه السلام روی دوازده است یا اون بله چهار پنج دقیقه فرصت داریم، پس من ساعت خودم الان سه چهار دقیقه مجال میده. بذارید یکی دو نقطه رو عرض کنیم نسبت به مورد بعدی از وقت استفاده کنیم. دوستان ما کج میبینیم یا کجه واقعا؟ بله من فکر الان اینو دو سه دقیقه به یاد چهار میدیدم دقت کردم لم نه خب سه چهار و پنج از اسماء سته اینا چون بحثش مشابهه همه مثل با هم عرض میکنیم. نکته اول این که برای هم از و اخ خب خیلی بحثی نداری، نکته سادشون مطرح میکنن
چند معنا ذکر شده. ایشون یه معنا رو مطرح میکنن، ولی خب ما برای اینکه دوستان توجه داشته باشن معانی که مطرح شده اشاره میکنن. هم دوستان چه معنی تو ذهنشونه؟ فامیل زن از طرف مرد، میگن قریب الزوج. خب این نظر سیوطی داره، نزدیکان شوهر رو میگن که وقتی بخوایم تعبیر کنیم میگیم مثلا فامیل های زن از طرف شوهر، میگن نزدیکان شوهر دی، مثلا پدر شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر، خواهر شوهر، اینا رو عرب تعبیر میکنه. قریب المرأت من جانب زوجها، ظاهرا قریب الزوج که ایشون مطرح کرده این معنا مراد باشه. دوم نزدیکان زن، پدر زن، مادر زن، برادر زن، خواهر زن، سوم که این دو سیوطی در همون احوال مطرح میکنه، میگه قضیت لغو علا قریب زوجه، اون نزدیکان زوجه. سوم به هر دو، اقوام زن از طرف شوهر، اقوام شوهر از طرف زن، یعنی هم قریب زوج هم قریب زوجه. داریم که صرح مرحوم سید در عدائب میفرماین صرح فی القاموس به اطلاقه علیه ما بلا تفصیله، در هر دو اطلاق میشه. لسان هم داره، جلد سوم مطرح کرده، مرحوم سید هم دارن. چهارم و پنجم اینو دقت کنن، بعضی گفتن خصوص پدر شوهر، یعنی نزدیکان مرد اونم فقط والد. بعضی گفتن محضر شما عرض میکنن پدر شوهر و پدر زن، اینم میشه پنجم. استقرار بخواهیم بکنیم ظاهرا این پنج معنا به دست میاد. خب ایشون مراد میفرمان قریب و زوج مراده. این از نکته اول. نکته دوم این که هم لغاتی دارد، انشاءالله در جلسه آینده ما خدمت عزیزان هستیم. این یک سطر دوستان دقت کنن، ابون، اخون، همون، کزاله. کزاله یعنی که خودش میگه ای کما تقدم منزی ولفن فل اعراب به ما ذکر، همچنان که گذشت از زی و فم، یعنی مثل زی و فم است در اعراب به ما ذکر. به ما ذکر یعنی که یعنی به علامتهای نیابی که ذکر شد. و قیدت تسهیل الهم و هو قریب الزوج، هم یعنی که یعنی قریب الزوج، نزدیکان شوهر رو میگن، پدر شوهر، مادر شوهر، امثال اینها. این به کانهی بحث لغات هم هست و نکته ای که ایشون مطرح میکنه انشاءالله در سه آمانده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.